بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل. هر کس که بگوید لا إله إلا الله با إخلاص داخل بهشت خواهد شد، و إخلاصش این است که آن لا إله إلا الله او را از آنچه خدای عز وجل حرام کرده است مانع شود و باز بدارد. حدثنا ابو علی الحسن بن علی تا میرسد اینجا که عن معاذ بن جبل قال: كنت ردیف النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا معاذ، هل تدری ما حق الله عز و جل علی العباد؟ من پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن که حضرت فرمودند: یا معاذ، آیا میدانی که حق خدای عز و جل بر بندگان چیست؟ یقولها ثلاثند، سه بار این رو پرسیدند. قال: قلت الله و رسوله اعلم، گفتند که خدا و رسولش داناترند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حق الله عز و جل علی العباد الا یشرکوا به شیئا. حق خداوند عز و جل بر بندگان این است که شرک به خدا نیاورند. ثم قال صلى الله عليه واله وسلم: هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل؟ آیا میدانی که حق بندگان بر خدا چیست؟ عز وجل اذا فعلوا ذلك، بعد از اینکه شرک نیاوردند و اهل توحید شدند. قلت الله ورسوله اعلم، خدا و رسولش دانایند. قال: ان لا يعذبهم او قال لا يدخلهم النار. حضرت فرمودند که حق بندگان هم بر خدا در مقابل توحید و شرک نیاوردن این است که خدا دیگر آنها را عذاب نکند، یا فرمودند که ایشان را داخل در آتش دوزخ نکند. حدثنا ابو احمد الحسن بن عبد الله بن سعید العسکری تا آخر ان بله علی ابن عبد حسن موسى ابن اسماعیل ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام در سال 250، یعنی 5 سال قبل از تولد امام زمان علیه السلام، نه؟ قال: حدثني ابي، حدیث کرد مرا پدرم که فرزند موسی بن جعفر علیه السلام بوده، از پدرشان، از جدشان جعفر بن محمد صلی الله علیه و اجمعین، از پدرشان، از آبا و پدرانشان، از امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، در تفسیر این آیه خداوند عز و جل که می‌فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان و خوبی جز خوبی است؟ قال علی علیه السلام: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: ان الله عز وجل قال: ما جزاء من انعمت علیه بالتوحید الا الجنه. جزای کسی که نعمت توحید به او دادم و احسان کردم او را به توحید راهنمایی کردم این نیست مگر اینکه جز این نیست که یک احسان دیگه هم بکنم و او را به پشت ببرم. بله، حدثنا الحاکم فلان تا میرسد به اینجا عن حمران عن عثمان ابن عفان قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من مات و هو يعلم ان الله حق دخل الجنه. هر کس که بمیرد در حالی که بداند خداوند متعال حق است داخل بهش خواهد شد. يعلم در این به معنای صرف العلم نیست، و الا خب معاویه و امرؤات هم علم دارن به این که امیرالمومنین حق خدا حقه، ولی خب علم به معنای اعتقاد اقرار، اعتقاد به اقرار داشته باشد. ان الله حق هم یعنی بیشتر ظهور در جنبه حکمت خداوند و اینکه خداوند متعال کار باطل انجام نمیدهد، هرچی میگوید حق است، هرچی میکند حق است. خب یه جهت همینه که یعنی خداوند متعال خدا و پروردگار و خالق عالم است. حدثنا حمزة بن محمد ابن تا آخر از اکرمه از ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قسم به آن کس که مرا به حق بشیر مرعوز فرمود لا یعذب الله بالنار موحدا ابدا، خدا هیچگاه کسی را که توحید را قائل باشد عذاب نخواهد کرد با آتش دوزخ، و همان اهل توحید لیشفعون فیشفعون، اینا شفاعت می کنند اهل توحید و خدا هم شفاعت چرا می پذیرد. سپس فرمودند انه اذا کان یوم القیامه امر الله تبارک و تعالی به قوم ساعت اعمال و فی دار الدنیا الى النار، روز قیامت که شود خدا اند متعال فرمان دهد گروهی را که اعمال بدی در دنیا داشتند که به دوزخ ببرند. فیقولون یا ربنا کیف تدخلنا النار و قد کنا نوحد فی دار الدنیا، عرضه می دارند پروردگار ما چطور ما را به دوزخ داخل می کنید در حالی که ما در دنیا تو را توحید از را پذیرفته بودیم و اهل توحید تو بودیم، و کیفه تحرق به نار السنتنا، چطور زبانهای ما را با آتش می سوزانی و قد نترد به توحید کفی دار دنیا، در حالی که در دنیا چی بود توحید تو را بر زبان داشتیم، و کیفه تحرق قلوبنا و قد عقدت علا ان لا اله الا ان، چطور قلب های ما را می سوزانی در حالی که در دنیا معتقد به لا اله الا انت بود، ام کیف تحرق وجوهنا و قد عفرناها لک فی التراب، چطور صورت های ما را می سوزانی در حالی که ما در دنیا برای تو به سجده و خاک نهادیم، ام کیف تحرق ایدینا و قد رفعناها بالدعاء الیک، چطور دست های ما را می سوزانی در حالی که ما دست ها را به دعا و مسئلت و عبادت و خضوع در مقابلتون به دعا برداشتیم. فیقول الله جل جلاله، خدا جل جلاله هم می فرماید عبادی ساعت اعمال و کفیدار دنیا فجزا و کنار جهنم، بندگانم شما در دنیا عملهاتون بد بود لذا خب باید به دوزخ و آتش جهنم بروید، پاداش شما همان جهنم است، جزای شما جهنم. فیقولون یا ربنا عفوک اعظم عن خطیئتنا، میگن خدایا آیا عفو و گذشت و بزرگواری تو بزرگتر است یا گناهان ما؟ فیقول عز و جل گذشت و عفو و بخشش من بزرگتر است. فیقولون رحمتک اوسع ام ذنوبنا، آیا رحمت تو وسیعتر است یا گناهان ما؟ فیقول عز و جل بل رحمتی، رحمت من خدا میفرماید وسیعتر است. فیقولون اقرارنا به توحید که اعظم ام ذنوبنا، آیا این اقرار ما به توحید تو بزرگتر است یا گناهان ما؟ فیقول عز و جل بل اقراركم به توحید اعظم، این اقرار شما به توحید من بزرگتر است. فیقولون یا ربنا فلیسعنا عفوك و رحمتك التي وسعت كل شيء، میگن خدایا پس باید ما را در بر بگیرد و رحمت و عفو تو که هر چیزی را فرا گرفته است. فیقول الله جل جلاله، خدای جل جلاله میفرماید ملائکتی و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا احب الی من المغرین لی به توحیدی و ان لا اله غیر، ملائکه من قسم به عزت جلالم که خلقی نیافریدم که محبوبتر باشد نزد من از کسانی که اقرار به توحید من دارند و جز من معبودی ندارند، و حق علی ان لا اصلی به نار اهل توحیدی، و حق است بر من که نرسانم به دوزخ اهل توحید خودم را. ادخلوا عبادی الجنه، بندگان من داخل بهشت شدید. بله، حدیث 32 حدثنا تا اینجا که میرسد از علی ابن علیه السلام، از علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من مات لا یشرک بالله شیئا احسن و اساءه دخل الجنه، هر کس که بمیرد و شرک به خدا نیاورده باشد چه خوب باشد اعمال چه بد باشد به بهشت وارد خواهد شد. از ابن ابی عمیر از حسین سالم از ابی ایوب گفتند که قال ابو عبدالله از حسین سالم و ابو ایوب که گفتند امام صادق علیه السلام فرمودند من قال لا اله الا الله مئت مره کان افضل الناس بعد ذلک الیوم عملا الا من زاد، هر کس که بگوید لا اله الا الله صد مرتبه افضل مردمان خواهد بود در اون روز مگر کسی که این عمل را بیشتر انجام دهد. حدیث 34 از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که قال الله جل جلاله لموسی، خدای جل جلاله به موسی فرمود یا موسا لو ان السماوات و عاملهن و العربین الصبر فی کفت و لا اله الا الله فی کفت مالت بهن لا اله الا الله، ای موسا اگر آسمان ها و اهل آنها عاملهن یعنی ملائکه‌ای که با ذکرشان آسمان ها را آباد نگه داشته هست و کسانی که اهل تسبیح خدا متعال هستند و عرضین سبع و آزمین های هفتگانه در کفه ای باشند و لا اله الا الله در کفه دیگر، باز هم لا اله الا الله از همه آنها سنگین تر خواهد. حدثنا پدرم تا اونجا میرسد که از امام صادق علیه السلام که فرمودند شنیدم، راوی گفت شنیدم که حضرت می فرمودن من قال فی یوم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كتب الله عز وجل له 45000 حسنة، کسی که شهادت بده بگوید در روز شهادت می دهم به این که لا اله الا الله وحده شریکی ندارد، اله واحد احد صمدی که هیچ همراه و همنشین و مصاحب و فرزندی اتخاذ نکرده است و برای خود نگرفته است، کتب الله عز و جل و 45000 حسنه، خدا عز و جل برای او 45,000,000 حسنه خواهد نوشت و محا عنه 45,000 سیئه و 1,000,000 و 45,000,000 سیئه را از او محو خواهد فرمود و رفع الله فی الجنه، درجاتش را در بهشت 45 درجه میلیون درجه بالا خواهد بود و کان کمن قرأ القرآن 12 مره، و مانند کسی خواهد بود که 12 بار قرآن را ختم کرده باشد و بنان و بنا الله له بیتا فی الجنه، و خدا برای او خانه در بهشت بنا خواهد نمود. خب این باب اول که در ارزش توحید بود، باب دوم معنای توحید است، صرف این که حالا کسی توحید رو هر جو دلش میخواد معنا کنه و غلط ها و اباطل شر و غر رو داخل کنه بعدا بگه من واحدم، نه. باب دوم باب توحید و نفی تشبیه، باب توحید و نفی تشبیه، توحید و نفی تشبیه در واقع اینا با هم دیگه کاملا ملازم و مقرونن، هم توحید یعنی نفی تشبیه، نفی تشبیه یعنی توحید، به عبارت واضح‌تر توحید به معنای یکی دانستن خدا نیست، چون یکی دانستن ممکنه از باب این باشد که شیئی را ما بگیم مثل و نظیری برای او وجود ندارد، اما ممکن است که برای او مثل و نظیری وجود داشته باشد. ذات احدیت اصلا محال است که برای او مثل و مانند و نظیری فرض شود. ما معتقدیم که پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام هم با ائمه علیه السلام مثل و نظیر ندارند، اما نه اینکه محال باشه، خدا اند متعال که تو 14 معصوم رو خلق کرد میتونست 15 معصوم خلق کنه، میتونست 16 معصوم خلق کنه، میتونست ائمه رو به جای 12 تا 25 تا خلق کنه. از قدرت خدا محال نیست، ولی اینکه تو فلسفه اینا رو بگن محاله، چون صادر از ذات خدا یکی بیشتر نیست ولی معاملات. ولی در ذات احدیت توحید به معنای این است که خدا محال است عقلا که دوم داشته باشه و شبیه داشته باشه. چرا؟ چون همیشه دوم داشتن و شبیه داشتن فرع بر این است که ذاتی دارای جزء و کل و زمان و مکان و شکل و شبه باشه. دوتا مثلث رو میشه بگیم مثل همه، دوتا مربع رو میشه بگیم مثل همه، دوتا ستاره رو میشه بگیم مثل همه، دوتا انسان رو میشه بگیم مثل همه یا مثل هم نیستن. ذات احدیت تباین ذاتی با اشیا داره، با خلقش چه تباین ذاتی داره، یعنی غیریتش یه غیریت به کنه وجود و از حیث اصل سنخ وجود، سنخ وجود مخلوقات زمان و مکان و جزء و کل داشتنه. سنخ ذات احدیت چیه؟ وجودیست ماورای جزء و کل و زمان و مکان. بنابراین توحید به معنای نفی تشبیه هست، نه به معنای اینکه حالا یه دونه خدا داریم دو میشم نیستی، حالا اگر می بود مثلا دعواشون میشد، نه اگر دو میشون می بود دعواشون میشد، دعواشون هم نمیشد باطل بود. بله اصلا اولیش هم دیگه خدا نیست، خدایی که بتونه دومی داشته باشه چه اون دومی باش دعواش گرفته چه دعواش نیفته، هر دوشون چی از خدا بودن میفته. بنابراین توحید اصلا توحید به معنای نفی تشبیه هست کنهش.
برهان تمانو درسته؟
بله برهان تمانو میشود تقریرات مختلف و مطالب مختلفی داشت یا علا فرض بعضی وجود داره صحبت میکنه. حدثنا علی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله عن ابي محمد بن خالد بن البرغي عن احمد بن النضر وغيره عن عمرو بن ثابت عن رجل سماه عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال خطب امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام عليهما السلام يوما خطبه بعد العصر. حارث الاعور كان اصحاب بسیار خوب و خاص امیر المومنین باشد، گفت که امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام یک خطبه خواندن روزی بعد از نماز عصر. فعجب الناس من حسن صفته، مردم اصلا به شگفت آمدن از زیبایی این خطبه و بیاناتی که حضرت امیر علیه السلام فرمودند. و ما ذکر من تعظیم الله جل جلاله، که چقدر زیبا امیر المومنین در عظمت و توحید خداوند جل جلاله سخن راندند. ابو اسحاق که این سخن را از حارث اول شنید گفت که فقلت للحارث اما حفظتا، حفظ نکردی حضرت چی گفتن؟ قال قد کتبتها، گفتش که من اصلا چه حدیث نوشتم. بنابراین معلوم میشه که این نوشتن و حفظ کردن آثار اهل بیت علیه السلام در همون مجالس حتی چیه امر معمولی بوده، اینجور نبوده که بگیم حالا یه روایاتی گفتن و چی شده، نه ظاهرش اینه که همینجوری ناخودآگاه ارتجالا هم که بدون اطلاع قبلی ها بفرمان راحتش. خدمت شما عرض شد که اینها مطلب اهل بیت می فرمودن، اینا آمادگی کاملی داشتن برای نوشتن. حتی بله حارث گفت که من نوشتم.
این توی مثلا رجال اینا میگن که مثلا حدیثی که نوشته شده باشه و این رو تدریفش کنن، یعنی عمل نمی کنن،
یعنی ممکنه
یه
طبیعی
بوده باشه.
مثلا
نامی نوشتن خیلی امکان
فریش
بیشتر.
اون ربطی ما
رو
خب حالا یعنی زمینه برای تقیه در کتابت بیشتر است تا جایی که چه کتابت باشه، مثل ضبط صوتی وقتی کسی در حرفاش ضبط میکنن خیلی با ملاحظه تر و با احتیاط تر صحبت میکنه تا کسی که ضبط نمیکنن. قال قد كتبت فاملاها علينا من كتابه. اینجا بود که اون از روی نوشتهش به ما املا کرد، یعنی گفت و ما هم نوشتیم دو مرتبه. که فرمودن حضرت الحمد لله الذي لا يموت ولا تنقضى عجائبه لانه كل يوم هو في شأن من احداث بدیع لم یکن الذي لم یولد فیکون فی العز مشارکن و لم یلد فیکون موروثا هالکن. همون حمد آن خداوندی را که مرگ ندارد و عجائبش پایان نمیپذیرد. خب این عجائبش پایان نمیپذیرد در مورد ذات احد یعنی این قسمتش، این قسمتش در مورد مخلوقات خداست، یعنی عجائب خلقت خداوند تبارک و تعالی و آیاتش پایان ندارد. لانه کل یوم فی شأن، چون خداوند تبارک و تعالی هر آن، یوم در اینجا معنای هر آن و هر لحظه است، هر آن و هر لحظه فی شأن. خب فی شأن رو دو رقم میشه معنا کرد، یکی میگه بگیم فی شأنن یعنی خدا هر لحظه به شأنی در میاد، به صورتی در میاد، مانند دریایی که هر لحظه به صورتی در میاد، یا ابری که هر لحظه در آسمان صورتش عوض میشه، شؤون و اطوار مختلفی داره، که همه فلاسفه و عارفا خدا را اینگونه توصیف کردن، در حالی که در معارف عقلی و برهانی مکتب وحی نه، ذات احدیت شؤون مختلفه، اطوار مختلفه، تغییرات و صورت‌های گوناگون نداره. لانه کل یوم فی شأن یعنی من احداث بدیع. اینا میرن تو قرآن میخونن کل یوم هو فی شأن، بعدش هم تفسیر المیزان میخونن که بابا قرآن که نیاز به مفسری که اهل بیت باشه نداره، قرآن خودش واضحه، قرآن خودش همه چیز رو گفته، ما نیازی نداریم برای فهم قرآن به اهل بیت علیه مصطفی، قرآن خودش نور است و خودش بیان است و خودش فرقان است، بعد این چیزهایی که دقت نمی کنم که اینها رو قرآن خودش تصریح کرده، این که اون نور و بیان و فرقانش در سایه اهل بیت علیه مصطفی، اهل بیت علیه مصطفی قرآن را برای ما روشن می کنند. حالا بر هر که گریزد که خراجات شاه با کش قول بیابان شود، از این طرف از تفسیر اهل بیت صرف نظر میکنیم، بعد میفتیم تو تفسیرات و مبانی یونانی ها. اونها معتقد بودن که خدا هر لحظه از چیزی صادر میشه، یعنی هر لحظه به صورتی در میاد، مثل ابر و باران، اونجوری هم معنا میکنیم. از این طرف که میفتیم بمانه تو اون طرفش کجا گرفتار میشه. بله فرمودن این کل یوم فی شأن را یه وقت مثل عرفا و فلاسفه معنا نکنی که خدا ذات شؤون و صورت‌های مختلف پیدا می‌کنه، نه، من احداث بدیع لم یکن، خدا هر آن و هر لحظه امر جدیدی احداث می‌کنه، تدبیری می‌کنه، خلقتی می‌کنه، ربوبیت می‌کنه، هر لحظه دعایی مستجاب می‌کنه، هر لحظه شما را هدایت جدید می‌کنه. هم از اون طرفش افتادند که خدا را متصور دانستن، هم از این طرفش افتادن که احداث قبول ندارن اصلا. خدا چیزی احداث نمی کنه، خدا ازش یک امر صادر شد تمام شد رفت، خود اون امور ازش این بقیه امور صادر میشه به صورت مختلف در میاد. فعل هم که متقن ما در فلسفه نداریم، فعل به معنای با تطوره، وقتی که میگه خدا مثلا فرمان میدهد به ابر که باران ببارد و حکم میکرد تدبیر، میگه نه، یعنی ذات خدا به صورت ابر در آمده، ابر به صورت باران در آمده، اینه، یعنی هم احداث و فاعلیت واقعی خداوند متعال ابطال شده و هم ذاتش و توحیدش ابطال شده به صورت های مختلف در آمده.
بدیع یعنی چی؟
بدیع یعنی نو، تازه، جدید، بدون سابقه. که خداوند متعال یک احداث بدیعی داره که لم یکن، این نبود قبلا. الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا. خداوند متعال به دنیا نیومده که بعد بگی چه در عزت مشارکت داره، چون اگه قرار بود که خدا به دنیا بیاد از یک چیزی به دنیا آمده که شبیه خودشه دیگه، بعد دو تا شیء می شدن که در اون سنخی وجود با هم دیگه چیه؟ مشابه بودن. خدا اند متعال از او چیزی، خدا از او چیزی، خدا از چیزی پدید نیامده است، چون اگر از چیزی پدید می آمد خودش با اون چیز چیه؟ هم سنخ و هم جنس و مشابه می شدن و عزت الهی یک عزت خالقی توحیدی بدون شبیه نمی شد، میشود یه عزت مخلوقی، مثل یک پسر پادشاه عزت پادشاه رو داشته باشه، پسر پادشاه عزت پادشاه رو داشته باشه، مشارک میشه. ولم یلد فیکون موروثا هالکا، و خدا از او چیزی پدید نمی آید، چیزی از او صادر نمیشه، مانند موج و دریا نیست، مانند ابر و باران نیست، چون اگر قرار باشد از خدا چیزی پدید آید در واقع چیه؟ خودش به ارث بعدی رسیده و به همون مقدار هالک شده و هلاک پیدا کرده، و چون داخل در تغییر و تبدل اجزا می شود در نهایت هم چیه؟ باید از میان برود. مثل کسی مثلا فرض کن اگر از یک سنگ طلا شما طلا استخراج کنی، در واقع اون سنگ طلا برای شما طلا تولید کرده، چی شد؟ خودش وجودش را به ارث اون طلا داد. یعنی اگر یک کیلو طلا از یک کیلو سنگ طلا شما از توش یک گرم طلا استخراج کردی، اون یک گرم از وجودش تو چیه؟ داد، هلاک شد، وجودش رو به ارث بعدی داد. اگر خدا قرار باشد که چیزی از او پدید آید آنچنان که فلاسفه عرفا فکر کرده اند، خدا خودش چیه از بین در واقع رفته، مانند ابری که تبدیل به باران میشه، ابری که باران از او ولادت پیدا میکند میشود چی؟ میشود موروثاً هالکا. بله؟ هالک یعنی از بین برانده، به خاطر اینکه وقتی که ابر تبدیل به باران میشه دیگه ابری در کار نیست، ابر از این رفت. این یک جهتشه. جهت دوم اینه که چیزی که تبدیل به چیز دیگر میشه دارای زمان و مکان و اجزا است، و چیزی که دارای زمان و مکان و اجزا باشد موجودی فراتر از قابلیت عدم نیست، و خودش در ذات خودش چه قابلیت عدم رو داره و خدا باید نگرش داره. بله، اگر از خدا میخواد چیه تولید بشه دیگه خدا خودش وجود نداشت. شما اگر از سنگ طلا یک گرم طلا جدا کردی دیگه اون یک گرم در اون چیه؟ از بین رفت، نسبت به اون یک گرم دیگه هالک شد. حالا جالب اینه که فلاسفه عرفا همینجا و جای دیگه معمولا وقتی میخوان یه حرف باطلی رو القا کنن یک حرف باطلتری رو میزنن، بعد میگن این که خیلی زشته، این که خیلی غلطه، میگه آره، بعد که حرف غلط خودشون رو میزنن. مثلا همون روز که شما بودید توی اون بحث دو هفته پیش، میگن آقا تجافی غلطه، اینجوری نیست که ما بگیم خدا وقتی که این عالم از ذاتش بیرون اومده وجود خدا خالی شده، مثل فرق یک پیت که مثلا روغن که شما اگه روغناشو خالی کردی اون پیت دیگه چی میشه؟ خالی میشه، جوفش خالی میشه. میگه نمیشه اینجوری که نیست، غلط است که ما بگوییم در امر خلقت وقتی عالم رو خدا خلق میخونه خود خدا از وجود خلق خالی میشه. میگه خب آره خیلی غلطه، آره خیلی واقعا هم غلطه، چقدر واقعا فهمید بالاست، چیز خوبی میفهمی. حالا کدوم دیوانه تو عالم اینو گفته بود اصلا؟ کدوم دیوانه تو عالم گفته بود که خدا مثل یک پیسه روغن میمونه که وقتی که روغنشو خالی کردی خودش خالی میشه؟ اینو کی گفته بود اصلا؟ کسی نگفته این رو. خب ما میدونیم باطله. خب حالا این که شما فهمیدی ماشاءالله خیلی عالم هست، این خیلی هم باطله، خب حرف صحیح چیه؟ میگه ها، حرف صحیح اینه که خدا خودش عین خود اون پیت و روغن و دبه و چربی و شوری و همه اشیاه. میگه ها، پس تو حرف باطل رد کردی برای باطل ترشو بزنی. این که باطل تر اولش شد که آقا ببین در عالم مردم فکر میکنن وقتی که باران میآید ابر خالی از باران میشه. میگه ابر اصلا این فکر کی کرده بود تا حالا؟ اون آقای قبلی هم که پاسار آمده بود تو مدرسه دیگه، استاد فلسفه عرفان بود، مناظره میکرد، میگفت مردم فکر میکنند که علت و معلول وقتی که معلول میاد علت از این خالی میشه، در حالی که ما خیلی عالمیم، ما خوب میفهمیم. خب شما چی میفهمید؟ ما میفهمیم که نه، خالی نمیشه، خود اون علت به صورت معلول در اومده. میگه اول که اولو کی گفته بود؟ مثلا کدام خلد توی عالم اومده بود گفته بود که ابر وقتی که ازش باران تولید میشه ابر همینجور میمونه ولی خالی؟ اینو کی گفته بود اصلا؟ وقتی شما خشت خام رو میگذاری توی کوره تبدیل به آجر میشه، خشت خام خالی میشه، یه آجر پخته تولید میشه. اینو کی گفته بود؟ اینو که کسی نگفته بود. حالا اون معنای دومی که شما داری میگی، میگه ها پس خدا خودش همون جوری که اون خشت خام خودش پخته شد شد آجر، خدا هم خودش شده این عین عالم، تجافی در کار نیست. میگه خب این که از اول باطل تره. اولا ثانیا این همون معناییه که خود عوام در مورد ابر و باد و باران و آجر و سنگ و این خشت خام میگن که شما همون حرف اونا رو معتقدی. مردم عوام هم نمیگن که خشت خام خالی میشه تا آجر تولید بشه، نه، میگن خشت خام تبدیل به پخته شد، تطور پیدا کرد به صورت پخته، تجافی هم در کار نیست. شما هم که همین رو میگی. دو تا غلط انجام دادی، یکی این که حرف عوام مردم رو تحریف کردی، گفتی عوام فکر میکنن وقتی که معلول میاد علت هست ولی خالی شده. نه، عوام هم چه فکر نمیکنن، چرا تهمت به عوام حتی میزنید؟ شما به عوام هم داره تهمت میزنید، عوام هم لازم نیست باشه، همون علمای طبیعی هم حرف هم میزنن. ثانیا حرفی رو که خودتون زدید همون حرفی که اونا میزنن، که چیز جدیدی نگفتی. شما توحید بالاتر از این حرف هاست، نه آن است نه این. بله چی فرمودی؟
مثلا این رابطه
علی و معلولی هم بین خود موجودات هست؟ ببینید ما در علت و معلول چند معنا داریم. یک معنا این است که ما توی همین عالم نگاه میکنیم، مثلا ابر تبدیل به باران میشه، میگیم علت وجود باران ابره، یا آب یخ میزنیم میگیم علت وجود این یخ اون باران و درجه حرارت پایین حرف هست. خب این یک نحل علت معلوله. حالا ممکنه کسی این رو از باب علت معلول بدونه، ممکنه بگی نه خیلی نه علت معلول نیست بلکه تطوره، ممکنه کسی بگی نه علت معلول هست ولی علت معلول همان تطور است. مهم نیست هر چی میخواد بگی، این یک رقم میشه، اینی که ما منکر نیستیم. ها توی عالم صبح تا شب هزار تا شده میشه. نوع دوم علیت و تأثیر به معنای خلق لامن شیء موجودات است، که خداوند متعال ایجاد میکند سنگ و چوب و زمین و آسمان و پیغمبر و اهل بیت و انسان ها و اینا ایجاد میکنه. کنو فیاد کن خودش مانده آب یخ نمیزنه، خودش مثل ابر تبدیل به باران نمیشه، خودش مثل دریا موج متطور نمیشه، خلق میکنه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ایجاد میکنه اشیاء بلا فعل منه، بلا لفظ، بلا نطق، بلا بیان. و انما بله خدمت ما ارشد که ارادت و فعل منه انشأه سبحانه و تعالی، اراده خدا فعل و انشاء خدا نمتعاله. این نوع دومشه که این نوع دوم فقط در مکتب انبیا موجوده، در هیچ فلسفه و عرفانی وجود نداره. اگر میگن ما قائل به خلقت هستیم، با الفاظ بازی میکنن و معنای خلقت را به معنای همون تطور و تغییر برمیگردانند، ولی مبتدی ها اینا رو متوجه نمیشن. همین امروز یه نفر آمده بود بعد از درس شهدایی، من حالا فهمیدم که اصلا بحث فلسفه و عرفا با متکلمین اینا یه بحث لفظیه. همه میگن خالق مخلوق داریم، کدوم آره؟ خوب برات گفتن، خب خودشون به تو اینجوری گفتم تا باورت شد. بیا برو کتاباشون پیش یه آدمی که اینو مبانیش دستشه نگاه کن تا بهت نشون بده اینا خلقت قبول ندارن، اینا خالق مخلوق قبول ندارن. اگه هزار تا قسم هم خوردن که ما داریم اینجا هم نوشتیم، اینا رو تو باورت نشه. اینا یه جای دیگه همه رو تعبیر میکنن به تطور و تغییر، کمایی که ملا صدر تصریح کرد که گفت رجعت علیت و الافاظه الى تطور المبدأ الاول به اطواره. علیت خدا، افاظه وجود خدا، یعنی مبدأ اول به صورتهای مختلف در آمده. این دیگه حرف نهاییشونه. توی مشاعرش ظاهر یا عرشیشه، توی ظاهر مشاعرش یا عرشیش. حالا تو اون جزوی چقدر نوشته بودم دیگه، رجعت العلیت والافاظه الى تطور المبدا الاول به اطواره. نه جای دیگه هم دارن این رو، تو اطوارش هم بارها گفتن این رو که آقا خلقت تطوره. برای اینکه شما اشکال نکنید میگه ها حواست باشه تجافی غلطه. خب تجافی غلطه، این چی چیه؟ این که بدتر از همه. یه نوع سومی داریم.
نه اگه خلقت میگیم تو حالا دونمتون درست میشه، یعنی بله. خلقت میگیم نفت تطور دونم علت معدودی هستی.
بله اگه خلقت رو بگید یه معنای سومی هم در علیت ما داریم. معنای سوم اینه که فاعلیت هست، علیت هست، نه به معنای خلق موجودات و جواهر و موصوفات و اینها، به معنای خلق لامشه ایشونه، مثل که خدا مثلا جسم خلق میکنه، نه جسم خلق نمیشه. نه هم مانند تطوریه که آب در یک شرایط خاصی یخ میزنه، ابر در شرایط خاصی باران میشه، از خودش هم اختیاری نداره. اون نوع سوم کدومه؟ اون نوع سوم افعال اختیاری ما انسان ها و موجودات مختار غیر خداست. ما یه کاری میکنیم، یه دفعه پامون شیشه رو میشکنیم. آیا وقتی ما شیشه رو میشکنیم یک جسمی خلق کردیم؟ نه. آیا مانند ابر تبدیل به باران شده همینجوری تبدیل به باران شدیم بلا اختیار؟ نه. این یه فعل، یه سنخ سومیه که ما فعلمان را بلا اختیار انجام میدیم، احداث میکنیم، موجودش میکنیم، فعل ما که این را هم خدا متعال داره. ابرها را تبدیل به باران میکند و هم ما داریم شیشه را میشکنیم، شراب را میخوریم یا نماز را میخوانیم. این هم نوع سومی از فاعلیت و علیت و تأثیره. یعنی علت این شکست شدن شیشه کیه؟ میگیم آقای زید زد شیشه را شکست. این نوع اهم در فلسفه و عرفان وجود نداره. میان کتاب مفصل میشن در اثبات اختیار، میگن میرن آخرش به نتایجی میرسن که آقا همه چیز در عالم در اساس جبر علی و معلولیه، حتی اراده شما، حتی شیشه شکستن شما، همش چیه؟ به جبر، به اختیار نیست. دیدم که اساس تکلیف و شرایط بر این استواره. این اگه نباشه چیه؟ ما تکلیف نداریم، شریعت نداریم، جهنم نداریم، بهشت نداریم، ولی اونا متاسفانه چیه؟ اینا رو هم گفتن.
این
بله، در این که یک انرژی در اینجا مصرف شد، همان جور که وقتی آب به جوش میاد یک انرژی هایی در اینجا دخالت داره، در این حرفی نیست. صحبت در اینه که فرقش تو اینه که وقتی که اون انرژی هایی که اونجا دخالت می کنند و آب را بخار می کنند، اختیاری در کار نیست. ولی وقتی که ما این انرژی ها را آزاد می کنیم، تبدیل می کنیم، جا به جا می کنیم، به اختیار خودمونه. می توانیم این انرژی را در نماز خوندن خرج و مطلب کنیم در طاعت خدا، یا در معصیت خدا و گناه کردن و شراب خوردن و نافرمانی کردن.
مثلا میگن اگه فلان گناه زیاد بشه، مثلا زلزله میاد، اگه فلان کار رو بکنیم خدا این کار رو میکنه، حاکم ستمگر مثلا سرتون چیز میکنه، امر معصوم، اینا اینجا چجوری میشه؟ چه نوع الی و مجلی؟
اینها حکم و فرمان خداست که خداوند متعال چیه؟ اینجوری تقدیر کرده، گفته مردم اگر شما روی به حجت‌های من و اهل بیتی که من قرار دادم آوردین، منم باران براتون میفرستم، نعمت براتون میفرستم، سلامتی میفرستم، ولی اگر از اهل بیت جدا شدید، حجت مرا تنها گذاشتید، جنگ، آشوب، مریضی، سرطان، نمیدونم، این گرفتاری بهتون رو میاره.
همون علمیه اختیاری ما میشه؟ یعنی ما چون این کار با اختیار میکنیم؟
نه نه، اونی که فعل ماست اون گناهان و اون معصیت هاست. آره، بعد خداوند متعال چیه؟ اون تنبیهات را و اون عذاب ها را دنبالش میفرسته. این به داخل در فعل خداست. فعل خدا گفتیم دو قسمه، یا خلق اشیاء مثل سنگی که خلق میکنه، یا ابری رو که میگه باران ببار یا باران نبار، تبدیل به باران بشو یا نشو. بله. علیت یکی خلق لا من شیء است که فقط فعل خداست، در فلسفه عرفان وجود نداره. دو، فعل اختیاری طاعت یا معصیتی است که ما انجام میدیم، یا افعال اختیاری خدا که اشیاء رو تبدیل میکنه. سه، علل و عوامل طبیعی هستند، مانند یخ زدن آب و باران شدن ابر، که این هم البته به حکم و فرمان خداست، لذا گاهی وقتا میگه نشه. آتش رو میگه ابراهیم رو نسوزن، اون هم اینجوریه که بگیم دیگه، اونم یک جوریه که آب دیگه طبیعت رو خودش باید بره، خدا هم دستش بسته است. نه، همون علل و عوامل طبیعی هم باز به اراده خداوند متعال و به فرمان خدا، خدا میتونه اونا رو چیه؟ جلوشو بگیره.
خدا یا خلق یا چیه؟
یا خلق لامن شیء، یعنی شیء رو موجود میکند بدون سابقه وجودیش، مثل کره زمین، مثلا فرض یه کره خلق کنه بدون ماده سابقه، یا اینی که نه تبدیله. مثلا فرض کن انتم تزرعون و ام نحن زارعون، خدا به دانه گندم میگوید تو تبدیل شو به گندمی که ساقه و جوانه و نمیدونم خدمت ما از وقت که یا ابر دستور میده تبدیل به باران بشه. بله، تازه افعال ما هم باز توی علم کلام تقسیمش کردن، میگن بعضی افعال ما مباشریه، من دستمو تکون میدم، این مباشرته. بعضی افعال ما تولیدیه، یعنی یک واسطه میخوره، مثلا من یک کاغذ میدادم توی آتش میسوزه، در واقع چیه؟ سوختن فعل مباشری من نیست، یک سببی در کار هست، ولی آتش داره میسوزونه، ولی
من
من علی حال سواره شدم، من این رو تولید کردم با واسطه. خب بعد خدمت شما شد که ولم یلد فیکون موروثا هالکا ولم یقع علیه الاوهام فتقدره شبحا ماثلا. خداوند تبارک و تعالی اوهام برش واقع نمی شود که بتواند اون را تقدیر و اندازه‌گیری و صورت‌دهی کند با یک شبحی که مثل داره و مثل پیدا کرده، متمثل شده. ببینید ما الان اینجا نشستیم، به هند هم نرفتیم، رودخانه سند هم ندیدیم. بعد میان برایش خود توصیف میکنن، تو ذهن چکار میکنی؟ یک رودخانه تصور میکنی، درخت ها تصور میکنی، امواج ها تصور، همه اینا چی تو ذهنت میاد؟ در وهمت یک شکل و صورتی که از این موجود میخوای ممثلش میکنی. ولی خداوند تبارک و تعالی اینجوری نیست که من بتوانم با وهمم یک صورت رو درست کنم که دارای شبحی باشه و شکل و قیافه اینا، هر کار بکنم چیه غلطه. ما جبرئیل رو هم تصور کنیم، برای اون توصیف میکنن، میگن جبرئیل بالاش اینجوریه، چی اینجوریه، اینجوری توصیف میکنن برامون یک چیه، در وهم ما یک صورتی پیدا میکنه. ولی ذات احدیت هیچ وهمی بر او واقع نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه اوهام همیشه بر چیزی واقع میشود که اون را دارای شبح کنه، شبحی داشته باشه. خدا شبح نداره، مثل داشته باشه، او مثل نداره. لذا شما میتونه عین همون رودخانه رو که در هند تصور کردی، مثلش هم توی خدمت شما عرض شد که هند توی چین تصور کنی، مثلش هم توی کره مریخ تصور کنی. تصور و توهم به همه جا میره، این کارا رو میکنه. ولم یقع علیه الاوهام، اوهام بر خدا واقع نمیشود و الا اگر بتواند وهم بر خدا واقع شود، خدا را تقدیر و صورت دهی کرده با شبح ماثلی. ولم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها حائلا. چیه شما خدا را ادراک نمی کنه و الا اگر بخواهد بصیرتی خدا را، بصری خدا را درک کنه، خب اون شیء جا به جا میشه، پنهان میشه، نهان میشه، پشت پرده میره، انتقال وجود پیدا کنه، انتقال از چشم پیدا میکنه. خدا که یک وجود منتقل دارای زمان و مکان نیست. بصرها چشمها خدا را نمیبینه و الا چی خواهد بود؟ موجودی دارای انتقال و زوال و نهان شدن بود. اگه قرار بود خدا را شما اینجا ببینی، خب بعد میری پشت دیوار یک کار دیگه میکنه، خدا تو رو نبینه دیگه. فیکون بعد انتقالها حائلا. و این بصر در اینجا بصر چشمی حکمش با بصر قلبیه. یعنی شما اگر از خدا بخوای چشمتو ببند، در دلت از خدا یک صورتی درست کن دو مرتبه، بازم چی میشه؟ همون شکل و شمائل و اینا رو پیدا میکنه، بعد میگرده به همون چی؟ به همون لم یا فعل یه لعوها.
دوباره
همون
عوضش رو بهم درست کنیم،
باری کنیم میگن باز بر میگرده
بعد معرفت خود همه
بگفتن که نه معرفت قلبی چیزی غیر از اون معرفت عقلی نیست. معرفت شما این دو تا بحث داریم، یکی که ما ذات خدا را یک صورت ازش درست کنیم، محاله. نه قلب میتونه صورت درست کنه، نه چشم میتونه درست کنه، نه وهم میتونه درست کنه. هیچ راهی نداره که از ذات خدا ما یک شکل و شمایل و قیافه و وجدان و صورت و کش و شروعی درست کنیم. دو، ایمان به خدا. آره، ایمان به خدا، تصدیق به خدا. ایمان به خدا و تصدیق به خدا چیزیه که ما با عقلمون انجام میدیم، با قلبمون انجام میدیم. میگیم نگاه، عقل من تصدیق میکند به اون خدایی که جزء و کل و زمان و مکان نداره، قلب من اقرار میکند و خضوع میکنن و ایمان دارد به ذاتی که جزء و کل زمان و مکان نداره. اینه یک کسی فکر کنه که ما ذات خدا رو با عقلمون نمیتونیم بیابیم، ولی با قلبمون میتونیم ذات خدا رو بیابیم. ذات خدا به هیچ عنوان قابل درک، وجدان، شهود نیست مطلقا. چی بخواه احتمشو با قلب بذار، چی با وهم بذار، چی با فکر بذار، با هر چی. خیلی کردیم
اون معرفت میشه همونجور که
نه معرفت هم همونجور بازه معرفت عقلیه. من با عقلم معرفت پیدا میکنم که خدا صورت نداره، شکل نداره، قیافه نداره، زمان نداره، مکان نداره. خب با قلب هم این معرفت پیدا میکنم.
پس این که خود امام علی توی اینجا آلام فهمدن خدا با چشم ها درک نمیشه اما با بشر ظاهری درک نمیشه، اما ایجاد نمیتونم از همین تنگیم لاتر ها
اون یکی اول رو که خودشون در دنبال جواب دادن میگه هل رأی تربک فرمود لم اکن اعبد ربا لم اره. خدا یکی نبی را پرستش نمی کنم. گفت کیف رأیته، چطور خدا رو دیدی؟ فرمود ما رأته العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان.
من
مرتضی علی منظور همین خوب نداره. این همونه که ما گفتیم اتفاقا. میگه ببین میگه خدا با چشم که دیده نمیشه، قلب خدا را از باب ایمان به او تصدیق به وجود او قبول میکنه. خب تصدیق به وجود قبول کرد، حالا از ذات چیز جدیدی فهمیدی؟ نه. تحیری که داشتی از بین رفت؟ نه. بلاواسطه ذات خدا را پیدا کردی؟ نه. بلواتم پیدا نگردم، باز هم ایمانم، ایمان قلبی من از روی مخلوقات به وجود خالقه. دقت کردید؟ چی تغییر کرد؟ هیچ تغییر نکرد. یعنی در این معرفت قبلی قلبی شما نه از حیث معرفت ذات چیزی اضافه شد، نه تحیل از بیم رفت، نه هم چیزی غیر از ما حرف اوله. هر دوش یکیه. سنخ معرفت خدا سنخ معرفت ایمان به غیبه، تحقیق به عقله. هر دوش یکیه، دو مطلب نیست. اما این که امیت عین لا تراق، اینا معنیش واضحه دیگه. وقتی میگه آقا قلب ما خدا را میبیند از باب ایمان به او، یعنی کور باید اون چشمی که ایمان را قبول نداره. مضافاً برای اینکه امیت عین لا تراق علی غیره که من زور ما لیس لک تا آخر، این از مجهولات صوفی است. این توی احادیث اهل بیت نیست. یک دعایی هست، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، توی مفاتیح هم هست، توی اقبال هم هست، توی کهعلی هم هست، کتاب‌های مختلف هست. خب این دعا وقتی که به پایان رسیده، وقتی به پایان رسیده که کتاب ها قدما نقل کردن که تا اینجا تمام شده، مثلا تو کتاب کف عمیدی که تا اینجا تمام شده، تو کتاب سید ابن طاووس اقبال الاعمال تا اینجا تمام شده، اضافه نداره. تو بعضی نسخه های اقبال الاعمال بعدها یکی اضافه پیدا شده و اون تیکه هم عبارات که عبارات اهل بیت نمی خوره. مرحوم مجلسی هم فرموده این عبارات لا تلائمو، مثلا اصلا ملائمت مناسب با عبارات اهل بیت نداره. ولذا مال بعض الافاضل الى انعام الحاقات صوفیه یا بعض صوفیه افاضل علما، بعضی هاشون گفتن که اینها از اضافه های صوفیه است. و مرحله بعدی اینه که شخصی است به نام خدمت ما شد که بله ابن عطا الله اسکندرانی، این یکی از عارف ها و صوفی های سنیه، این انشاء دعا میکرده برای خودش. یک کتابی داره مختصر هم هست که تو اون دعاهای را آورده. این دعا مال اونه. تو اون مناجاتش و دعاهایی که مطلبی که تو مشرب عرفانی خودش نوشته، این قسمت آورده که بعدن حالا کی بوده آمده خیلی از این تیکه خوشش آمده برسن که خودش هم فکر عرفانی داشته و داشته همین تیکه را آورده به اینجا اضافه کرده. دقت کردی؟ هم تو نسخه کتاب اون موجوده، هم تو دعای ما موجود نبوده، هم عباراتش باطله اصلا. خیلی زور بزنیم جوری که من معنا کرده اینجا صدق قابل معنا هست، ولی اینکه میگه الغیره که من از ظهوره مالای سلک، آیا غیر تو ظهوری داره که خودت نداری؟ خب بله، این عالم ظهور بصری داره و ظهور جسمانی داره، خدا قطعا نداره. کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجوده مفتقران الک، چطور میشود استدلال شود بر تو از چیزی که در وجودش نیازمنده به توه؟ خب همینجوری همینجوری میشه دیگه، کیفه یستدل نداره. ما وقتی که نگاه میکنیم به یک نقاشی، از این نقاشی استدلال میکنیم بر وجود نقاش، کیفه یستدل داره مگه؟ او چطور از روی نقاشی میشه فهمید که نقاش وجود داره؟ میشه دیگه، در خدا غیر از این ما راهی نداره. تازه ما چطور میشد از این عالمی که مخلوق خدا ما پی ببریم خدا هست؟ و همینجوری که پی میبریم دیگه، چی رو تو انکار میکنی؟ بله، اگر عارف شدی، صوفی شدی، گفتی این عالم عین خداست و خدا عین عالمه، بعد این حرفا بگی آقای حرفا چیه؟ استدلال از مخلوق به خالق، مخلوق خالق، خالق مخلوق، اشیا عین همن، مثلا خدا و خالق یک چیزن، دو چیز نیستن که بخوای استدلال بکنی. بعدش هم میگن ما معرفتمون خیلی خیلی بالاست. این مردم میان از مخلوقات استدلال بر خدا میکنن، از غیر خدا بر خدا استدلال میکنن، ولی ما خود خدا رو میبینیم. میگن جان احمد، اونی که تو خود خدا رو میبینی، اون کسی که تو میبینی، کل ما ندرکهو فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات. میگه هر چی که میبینیم وجود خود خدا در اعیان ممکنات ظاهر شده، مثل خمیر مجسمه سازی که اومده تو مجسمه مختلف. این عبارت ابن عربی و قیصری و ملا صدراست. اینا باطله، فکر کرده خیلی خیلی مثلا بالا رفته معرفتش که هر چی میبینه خداست. خود تو بی خود هر چی میبینه خداست. بنابراین اون معرفت فطری یا معرفت قلبی که آورده اند کنار معرفت عقلی و استدلالی و ایمانی قرار دادن، در واقع هم حرف عرفا و صوفیه است. لذا خودشون حرفشون رو قشنگ تبیین کردن. ببین اونا هم اینو میگن، اینایی که اینا رو میگن حالشون نیست که چی دارن میگن، اونا خودشون اینجوری میگن، میگن آقا معرفت یه وقت اینجوریه که شما از مخلوقات به خدا میخوای استدلال کن. این معرفت که نمیشه که، چون خدای کلی مفهومی برای تو درست کرده. خود خدا رو که ندیدی، خود خدا رو باید ببینی، خود خدا رو باید شهود کنی تا خدای واقعی رو بشناسی. خب بعد میگه خود خدا رو چجوری شهود کنم؟ میگن راهش اینه که بیای از تعیونت بگذری، در ذات خدا مندک بشی، مثل موجی که چیه؟ تعیون موج بودن رو کنار بذاره، بگه من حقیقت الماء هستم. وقتی که موج فهمید که تعیونش در کار نیست و از تعیونش بگذره، اصلا از فهمم جدا بشه، اون و خودش دیگه اینه آب و این دریاست. این اسم میذاره معرفت قلبی، معرفت شهودی، معرفت وجدانی. میگن دیگه ذات آب رو بلاواسطه یافت، تحیرش هم دیگه از بین رفت، چون تحیر تا زمانی بود که با عقلش دنبال خدا میگشت و هیچ چیزی از ذات خدا درک نمیکرد. الان دیگه از فکر رفته بیرون، موجی که دیگه اصلا تعین خودش رو نمیبینه، خود حقیقت الماء تحیر هم نداره، در حالی که این عین حرف عرفا و فلاسفه که هم خود عرفا و فلاسفه کاملا توضیح دادن، هم متاسفانه اخیراً میرزا مهدی اصفهانی آمده به عنوان ضد فلسفه و عرفان همین حرفا رو دو مرتبه تحویل یک گروهی داده. اینا هم فکر میکنن مخالف با فلسفه و عرفان، همین حرفا رو میزنن. به همین احادیث مجعول هم متاسفانه به طور مبنایی استدلال میکنن. یک سری روایت ها که غلط بیان میکنن، مثل اینکه معاینه بود، مخاطبه بود در عالم ذر با خدا رو معاینه و مخاطبتن شناخته. خب آره، مخاطبتن مثل خطاب به موسی است. خدا با موسی هم خطاب کرد، تکلم کرد، موسی هم با خدا تکلم کرد، یعنی ذات خدا رو بدون واسطه وجدان کرد و پیدا کرد، یافت و شهود کرد. خب ما هم به مخاطبه کردیم. مخاطبه معنیش این نیست که ذات خدا را پیدا کرده باشیم. همین چند شب پیش ما یه مناظره مفصلی داشتیم با یکی از این آقایون، سیدیش بهتون میدم، یک گوش کنید که همین معرفت فطری میخواد تبیین کنه و خلاصه مفصل همه ادلهش آورد، روایاتش آورد، ما هم همه جوابهاشو دادیم، سیدیش بهتون میدم، گوش کنید. دادم بهتون؟ حالا تصویریش درست کردم، الان فلش داریم؟ تصویریشو آوردن همه رو چیه؟ چون تصویر 10 گیگا بود آوردنش پایین، چی شد؟ شد حجمش کم شد، راحت میتونم بهتون بدم. حالا و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.